تبدیل بکنید به دلار، تفاوت خودتون خواهید.
از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و این پوشش خبری رادیو فرداست. از آنچه که شما شنوندگان خوبمون برای ما روی دستگاه پیامگیر گذاشتید تا به گوش دیگر شنوندگان برسه.
ما بسیار نگران هستیم از وضعیت سرکوب اعتراض‌هایی که به دنبال گرانی ناگهانی سوخت در ایران اتفاق افتاده. به نظر میرسه که
عزیزان شنونده پوزش میطلبم. الان وقت اونه که گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر رو بشنویم و من به اشتباه شما را هدایت کردم به سوی تماس‌های تلفنی شما. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه سرکوب گسترده معترضان در ایران رو محکوم کرده. ما با تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران سازمان حقوق بشر گفتگو کردیم. بشنویم از او و پس از اون میریم به سراغ پیام‌های شما.
ما بسیار نگران هستیم از وضعیت سرکوب اعتراض‌هایی که به دنبال گرانی ناگهانی سوخت در ایران اتفاق افتاده. به نظر میرسه که مقامات ایران با قطع اینترنت و مسدود کردن راه‌های تبادل اطلاعات به صورت آزاد در داخل کشور و تبادل اطلاعات با خارج از کشور، سعی در پنهان کردن سطح خشونت و نقض قوانین حقوق بشر دارن که در سرکوب این تظاهرات در حال به کار گرفته شدن هستش. ویدیوهای اندکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در برخی از این موارد نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان رو به صورت مستقیم هدف قرار میدن. همچنان گزارش‌های مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان در نقاط مختلف کشور منتشر شده که متأسفانه ما در حال حاضر نمیتونیم به طور مستقل اون تعداد رو تایید بکنیم، اما نگرانی ما رو مبنی بر سطح خشونت برای سرکوب بسیار افزایش داده. طبق قوانین بین المللی استفاده از نیروی قهریه برای برخورد با تظاهراتی که مسالمت‌آمیز هم نیست، نیروهای امنیتی تنها اجازه دارند از نیروی قهریه کشنده در مواردی که خطر آنی جانی وجود داره استفاده بکنند. اما ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که این شرایط ممکنه بسیار وخیم‌تر باشه و در واقع ماموران امنیتی نقص‌های بسیار جدی و گسترده رو در این موارد مرتکب شده باشند.
خانم سپهریفر، رادیو فردا و سازمان عفو بین الملل به طور مستقل و جداگانه با استفاده از منابع مختلف تونستن که کشته شدن دست کم 106 نفر رو در این اعتراضات مستند و مدلل ارائه کنن. اما در مورد بازداشت شدگان سازمان دیدبان حقوق بشر آیا اطلاعاتی داره؟
چندین مورد از بازداشت فعالین به خصوص دانشجویان دانشگاه تهران گزارش شده. اسامی که ما در اختیار داریم فعلا سوها مرتضایی و تعداد دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین خانم سپیده قلیان هستش که بعد از بازداشت شدنشون تصاویری از شرکتشون در تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و ایشون به تازگی به قید وثیقه بعد از بازداشت طولانی مدت آزاد شده بودند. متاسفانه به دلیل قطع شدن اینترنت که عامدانه هستش، گرفتن اطلاعات از ایران دشوارتر شده، اما ما بسیار نگران وضعیت نه تنها فعالینی که بازداشت شدند، بلکه کسانی که حداقل به گفته خبرگزاری فارس که نهاد نزدیک به نیروهای امنیتی در ایران هست، 1000 نفر در ایران بازداشت شدند. نگرانی زیادی راجع به شرایط بازداشت و نگهداری این افراد داریم با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته تظاهرات گزارش‌های بسیار جدی از بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌هایی که به خصوص در موارد اینچنینی بسیار پر جمعیت و شلوغ هست گزارش شده. ما نگرانی بسیار زیادی راجع به وضعیت هم داریم، اما اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت‌شده‌ها بیش از اون که رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام کردند متاسفانه نداریم.
از تارا سپهریفر از سازمان دیدبان حقوق بشر میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی، شما مرتب تکرار میکنید که به صورت مسالمت آمیز بیایید اعتراض خود را بیان کنید، اما یک بار هم نشده بگویید که کجا و چگونه این کار را بکنید. در طول 40 سال جمهوری اسلامی ایران هرگاه راهپیمایی به خوشایند شما و برای شما بوده، حتی احتیاج به مجوز هم نداشته. آمدن و انجام دادن، اما شما هیچ گونه مجوزی برای راهپیمایی که خوشایند خود نباشد نداده اید.
روی پیغامم با شخص آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای خجالت داره، خجالت بکشید. شما همونایی هستید که در اوایل انقلاب خانم فرخرو پارسا رو کشتید. شما همونایی هستید که کشتار 67 رو راه انداختین. حالا امام جمعه شیراز شما میاد میگه اگر شما وارد قتل عام مردم نشین من خودم به همراه بسیج وارد میشم. خجالت داره. خاندان پهلوی با اون همه خدمات شدن خاندان منحوس، ولی کشتار دست جمعی مردم از طرف شما خاندان منحوس برای شما نساخته؟ خجالت داره. شرم بر شما.
شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 00420221122113. و بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در پی انتقادات بسیار از سوی کارشناسان فوتبال ایران در رابطه با شکست تیم ملی فوتبال از تیم ملی عراق، فدراسیون فوتبال طی بیانیه‌ای وعده داد که ایران به جام جهانی خواهد رفت. در این بیانیه پس از اشاره به بازی‌هایی که ایران در بهار آینده با تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق دارد، آمده است لحظه شمار برای شروع دوباره زودتر از آنچه که بتوان فکرش را کرد آغاز شده. در پایان این بیانیه سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران به اتفاق سپرده شده و میگوید هر اتفاقی که بتواند تیم ملی را به عنوان تیم نخست به مرحله بعد رهنمون سازد میسر خواهد شد و ما به جام جهانی 2022 قطر صعود خواهیم کرد. پس از آنکه خبر لغو مسابقه فوتبال پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان از سوی سازمان لیگ برتر کشور انتشار یافت، چند ساعت بعد اعلام شد بازی برگزار خواهد شد و مشکل خرید اینترنتی بلیت رفع شده است. این مسابقه از هفته 11 لیگ برتر است که روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. ولی در پی حوادث و ناآرامی‌های سراسری کشور، 4 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر در شهرهایی که تظاهرات اعتراض‌آمیز شدت بیشتری دارد لغو شده است. شهرهایی چون سیرجان، جم در استان بوشهر، تبریز و آبادان. 6 بازی هم از مسابقات لیگ دسته 1 حذف شده. 3 مسابقه از دیدارهای هفته 18 لیگ فوتسال یا فوتبال سالنی نیز به دلایل امنیتی در ارتباط با تظاهرات اخیر لغو شده است. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد لغو مسابقات گفت ما بر اساس نظر شورای تامین استانها که نظراتی درباره وضعیت امنیت کشور داشتند عمل کردیم.
بالاخره با توجه به نظری که شورای تامین استانها دارند در خصوص وضعیت امنیتی و مسائل اخیر، صلاح دیدن که تعدادی از این دیدارها به تأخیر بیفته. ما هم طبق نظر استانداران و رؤسای شورای تامین استانها عمل می‌کنیم.
2 مسابقه والیبال از هفته 7 و 6 مسابقه لیگ هندبال هم به دلایل امنیتی لغو شده است. و انتخابات فدراسیون والیبال سرانجام بعد از ماه‌ها تأخیر برگزار شد و طبق پیش‌بینی‌ها محمد رضا داوزدنی معاون سابق وزارت ورزش برای 4 بار به سمت ریاست فدراسیون رسید. از 41 رأی مأخوذ 26 رأی به نام داوزدنی بود و 15 رأی به نام بهنام محمودی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران. داوزدنی پس از انتخاب خبر داد که حال والیبال ایران خوب نیست و کاری باید کرد.
حال والیبال خوب نیست. باید تلاش بکنیم که اون اتفاقاتی که باید بیفته که حال والیبال خوب بشه. مردم از والیبال انتظار دارن که مجدداً به روزهای خوب خودش برگرده.
در جریان انتخاب رئیس فدراسیون، محمد رضا رشیدی یکی از 7 کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال گفت مگر قحط الرجال است که یک نفر بخواهد برگردد به فدراسیون، که منظور از یک نفر داوزدنی است که از پست معاونت وزارت ورزش استعفا داد تا دوباره در انتخابات شرکت کند.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان یادآوری میکنم که پس از این مجله برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید، کاری از بابک غفوری آذر. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید که به تحولات اخیر ایران و تأثیرش بر فعالیت‌های سینمایی می‌پردازد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته وقوع اعتراض‌های گسترده در نقاط مختلف ایران تمام فعالیت‌های فرهنگی و هنری را تحت تأثیر قرار داد. قطعی اینترنت و محدودیت اطلاع رسانی و نیز درگیری معترضان با نیروهای امنیتی باعث لغو بسیاری از برنامه‌ها شد و در این میان با آنکه نمایش فیلم‌ها و اجرای تعدادی از نمایش‌ها در تهران پیگیری شد، اما گزارش‌ها از افت چشمگیر تماشاگران در سایه اتفاقات اخیر حکایت می‌کردند. روز اول اعتراض‌ها اعلام شد که تعداد سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی سینماگران علیه شرایط فعلی و نبود آزادی بیان و اندیشه به 300 نفر رسیده است. این بیانیه 3 هفته پیش پس از اتفاقات رخ داده در توقیف دوباره فیلم خانه پدری منتشر و با بازتاب‌های زیادی روبرو شده بود. مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردان و از امضا کنندگان این بیانیه روند افزایش تعداد سینماگران حامی این بیانیه را چنین توضیح می‌دهد.
همون لحظه هم که ما در واقع بیانیه رو جمع‌آوری امضاهاش ادامه داشت، خب ما می‌خواستیم در اون مقطع تاریخی بیانیه منتشر بشه و ما چون اینجا امکانات وسیعی نداریم برای پیوند با فیلمسازها، این هستش که در اون مقطع 200 خورده امضا، نزدیک 230 امضا جمع شد، اما بسیاری از فیلمسازها بودن که مطلع نبودن، به بسیاری گفته نشده بود و ما این کارو خیلی به شکل دستی انجام میدیم دیگه، یعنی تماس میگیریم گاهی همکاران من، خود من، هر کسی سینه به سینه در واقع نقلش که یک چنین بیانیه هست. تلگرام با فیلترینگی که داشت از طریق شبکه‌های مجازی بیانیه رو میفرستادیم، یه فیلمسازی میخوند امضا میکرد. به همین دلیل روند امضا هیچ وقت تموم نشده بود، ادامه داشت و ما میدونستیم که ما بیانیه رو منتشر میکنیم ولی امضاها ادامه داره. این بود که وقتی بیانیه درآمد، خب یک موجی ایجاد کرد، فیلمسازهای دیگه ای هم مطلع شدن تازه بعد از انتشار و تماس میگرفتن. بعضیا پرسجو میکردن که ما کجا میتونیم بیانیه رو امضا بکنیم. در نتیجه همین الان هم اگر روند امضا رو شما متوقف نکنید، خانواده سینما خانواده بزرگیه، ما به خیلی از اهالی خانواده سینما ندادیم بیانیه رو، به سمع و نظرشون نرسوندیم.
بالا گرفتن اعتراض‌ها و شدت گرفتن فضای امنیتی در شهرهای مختلف ایران همزمان با قطع اینترنت باعث کاهش چشمگیر در استقبال از سینماها و فروش فیلم‌ها شده است. آنچنان که علی سرتیپی از پخش کنندگان فعال سینما ایران و مدیر پردیس سینمایی کوروش در تهران از کاهش چشمگیر فروش فیلم‌ها به دلیل شرایط فعلی خبر داده است. آقای آل احمد درباره تأثیر اعتراض‌های اخیر بر سینمای ایران مشاهده تاش را چنین شرح می‌دهد.
همیشه همینطوره. به هر حال وقتی که شهر دچار بحران میشه و این اعتراضات، این تظاهرات پیش میاد، طبیعی است که مردم درگیر دیگه سینما و فیلم رفتن دیدن و این کارها وقتی برای این کارها نیست و همه چیز تحت شعاع مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته، طبیعی هر بار که این اتفاقات افتاده ما شاهد کاهش مخاطب به سینما هستیم. این امر طبیعی است. مردم اگرچه ما به طور کلی اون میزان مخاطبی که باید به سینما بره در تمام این سالها رو نداشتیم، برای اینکه مردم اوقات فراغت درست و حسابی نداشتن. مردم خیلی از اون طبقاتی که در گذشته ها در قبل از انقلاب به سینما می رفتن معمولا اقشاری بودن که اقشار پایین دست جامعه بودن که به سینما می رفتن به عنوان یک تفریح خیلی خیلی معمولی با یک بلیت خیلی ارزان قیمت که در اون روزگار بود. امروز اقشار آسیب پذیر جامعه نمیتونن برن یک فیلم ببینن، چون اگر یک معلم بخواد با خانوادش حداقل 4 نفر برن به سینما باید یه چیزی هول و هوش 200,000 تومان هزینه بکنه، رفت و آمد و خرید بلیط، و اگر بخواهن یک نوشیدنی هم اونجا بنوشن، خب این اصلا عملی نیست برای یک معلم یا یک کارگر که بره به سینما. بنابراین ما به طور کلی با کاهش مخاطب در سینمای ایران مواجه بودیم، به خاطر یکیش مسائل اقتصادی مردم و از سوی دیگه همون جوری که در بیانیه ما آمده به خاطر مسائل ممیزی و سانسور فیلم‌های واقعی نیست، فیلم‌ها در یک رقابت واقعی نیستن با جامعه و با رقبای خودشون. فیلم‌های ساپورت میشن، فیلم‌های حمایت میشن، فیلم‌های نمیشن، فیلم‌های مدام زیر تیغ سانسورن. از لحظه اینکه فیلمنامه میخواد نوشته بشه، فیلمنامه نویس خود سانسوری داره تا موقعی که به اداره نظارت میرسه، اونجا بهش امر و نهی میشه که اینشو بردار اینو بذار. اما اقسام اینها باعث شده که ما یک سینمای بسیار دست و پا شکسته ای داریم. اون درخشش هایی هم که شما و مردم ما شاهد هستن واقعا به ندرت به خاطر اتفاقاتی بوده که افتاده، یعنی در یک روال طبیعی نبوده خیلی وقتا اون درخشش ها.
از زمانی که اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران روی داده است، تعدادی از سینماگران ایرانی از جمله مهناز افشار، گلشیفته فراهانی و بهمن قبادی به شکل‌های مختلف نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داده و خواستار توجه به مطالبات معترضان شدند. این سینماگران البته همگی در خارج از ایران هستند و واکنش چندانی از سوی سینماگران داخل کشور به تحولات اخیر دیده نشده است. مصطفی آل احمد با توضیح درباره شرایط سخت ارتباطی در داخل ایران میگوید سینماگران با بیانیه‌ای که چند هفته پیش منتشر کردند اتفاقات اخیر را به نوعی پیش بینی کرده بودند.
در واقع بیانیه خوشبختانه قبل از این تحولات به زنگاه بود که سینماگرا چنین بیانیه‌ای رو نشر دادن و نشون دادن که اونها یک جوری حتی در واقع پیش بینی کردن، یک جوری این هوشیاری و بیداری رو داشتن که زنگ خطری رو به صدا در آوردن. این فضا طبیعی است که اونها هم به نظر من از بیانیهشون پیداست نظرگاهشون، اما خب ما اینجا الان در شرایطی هستیم که اینترنت نداریم، ارتباطمون با هم قطع و خب این اصلا یه کار غیر انسانیه. ما برای ساده ترین امورمون به هر حال به ایمیل وابستگی داریم، نمیتونیم یه ایمیل ساده بزنیم برای کارمون، برای زندگیمون، برای فعالیت هایی که اصلا شغلیه و ربطی به مسائل سیاسی نداره. اینها همه مردم، یعنی خب این مختل شده و این اصلا به یه کار غیر مدنی، غیر حرفه‌ای و غیر انسانی است از هر شکل.
در حالی که چشمانداز عادی شدن شرایط در ایران مبهم است، ادامه وضعیت فعلی میتواند چه تأثیری بر روند کلی فعالیت‌های فرهنگی و هنری به ویژه سینما در ایران بگذارد؟ مصطفی آل احمد این سوال را چنین پاسخ میدهد.
حتما اثر میذاره. به هر حال الان فروش بسیاری از فیلم ها اینترنتیه، غالبا مردم این وضع که موجوده دل و دماغی ندارن که بخوان برن سینما، اوقات فراغتی براشون نمونده، این به وضعیت سینما هم حتما لطمه میزنه و اساسا همه چیز رو مختل میکنه این وضع. و ما هم واقعا بسیار بسیار متاسفیم از اتفاقاتی که افتاده، یعنی به شخص خودم رو میگم و حالا همکارانی که باهاشون از نزدیک در تماسم. من سخنگوی جامعه سینمایی ایران نیستم، ولی از اون چیزی که از بیانیه میفهمم و امضاها میفهمم به من اینو میگه که این سینماگرها هم که بیانیه رو امضا کردن همین دغدغه ها رو داشتن و دارن و به زنگاه تاریخی اینو عنوان کردن.
در سایه تأثیر اعتراض‌های اخیر، شورای صنفی نمایش، نهاد برنامه‌ریز اکران فیلم‌ها، گفته است برای فیلم‌های در حال نمایش فعلی 1 هفته اکران اضافی در نظر خواهد گرفت. در این شرایط گفته شده است که پرفروش‌ترین فیلم مانند یک هفته گذشته فیلم مطرب ساخته مصطفی کیایی است. هرچند فروش این فیلم در مقایسه با روزهای قبل از اعتراضات کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
شبیه جلو میخواییم امشبی سالانو منفجر کنیم. خانمان بلند که میشه وقتی فرا بود یه اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش باشید.